اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. انفجار مرمی راکت در ولایت لغمان سبب کشته شدن 7 کودک و زخمی شدن 10 نفر دیگر گردید. مقام های محلی گفتند که این رویداد حوالی ساعت 5 عصر یکشنبه در ساحه بسرام شهر مهتلام مرکز آن ولایت رخ داده است. اسدالله دولتزی سخنگوی والی لغمان به صدای امریکا گفت که تمام کشته شدگان این رویداد پسران بوده و همه زیر 15 سال عمر داشتند. انفجار در زمان رخ داده است که به گفته گلزار سنگروال، عضو شورای ولایتی لغمان، کودکان این مرمی راکت را در یک جویچه پیدا کرده و یکی از آنان آن را بر می دارد. آقای سنگروال به صدای امریکا گفت که در این حال مرمی از دست این کودک به زمین افتاده و انفجار می کند. مقام های ارشد ایران روز یکشنبه گفتند که در اثر باران های شدید توأم با سیلاب آن کشور معادل 2.5 میلیارد دلار آسیب مالی دیده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش می دهد که اعضای کابینه آن کشور و پارلمان گفتند که در اثر سیلاب های اخیر سرک ها، پل ها، منازل رایشی و زمین های زراعتی آسیب دیده است. سیلاب هایی که به تاریخ 19 ماه مارس در ایران آغاز شد، موجب کشته شدن حداقل 76 نفر شد و بیش از 220 هزار نفر دیگر مجبور شدند تا خانه هایشان را ترک کنند و به پناهگاه های موقتی به سر ببرند. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، به نقل از عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر داخلی آن کشور نوشته است که سیلاب‌های اخیر 4400 قریه را در 25 ولایت ایران متضرر کرده است و کم از کم 700 پل در جریان سیلاب‌ها از بین رفته است. در حمله هوایی بر یک موتر در ساحه نیمه خودمختار پونتلند سومالیا، یکی از رهبران گروه داعش و یک جنگجوی دیگر این گروه کشته شدند. عبدی حکیم دوقب معاون رهبر گروه داعش در سومالیا بود که بر اساس گزارش ملل متحد اولین گروه اتحاد اسلامی را که مفکوره هایان از الشباب الهام گرفته بود بنیاد نهاد و بعد به گروه داعش پیوست. سازماندهندگان مظاهرات اعتراضی در سودان که عمرالبشیر رئیس جمهور آن کشور را مجبور به کنارگیری از مقامش کردند، برای دومین روز متواتر با شورای نظامی انتقالی آن کشور به گفتگو نشسته و از این شورا خواستند که فوراً و بدون هیچ قید و شرط زمام امور را به یک حکومت انتقالی ملکی تسلیم دهند. عمر الدیگیر رهبر حزب کنگرس سودان که رهبر معترضین است، به مظاهره کنندگان گفت که فضای مذاکرات مثبت بود و بیشتر توجه به برآورده ساختن تقاضاهای معترضان معطوف بود که خواهان یک برنامه برای انتقال قدرت و منحل کردن حزب کنگرس ملی عمرالبشیرند. بعد از این دیدار شورای نظامی انتقالی سودان گفت که تمام محدودیت‌های رسانه‌ای را لغو کرده و خبرنگاران خارجی می‌توانند آزادانه در این کشور فعالیت کنند. این شورا همچنان از لغو سانسور تمام رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه‌ها خبر داد. و اداره‌های سازمان ملل متحد خواهان رهایی فوری هزاران مهاجر و پناهجویی شدند که در مراکز توقیف در نزدیکی مناطق جنگی لیبیا نگهداری می‌شوند، زیرا به گفته مقام‌های سازمان ملل زندگی افراد توقیف شده با خطر مواجه است. این تقاضا در حال صورت گرفته است که درگیری‌ها در ترابلس پایتخت لیبیا در روزهای اخیر وخیم گردیده است. سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که برخوردهای مسلحانه اخیر موجب کشته شدن حداقل 121 نفر شده و حدود 600 نفر دیگر در مناطق جنگی زخمی شدند. سازمان جهانی صحت ضمن محکومیت حمله بر مراکز صحی گفته است که 8 آمبولانس به دلیل درگیری‌ها در منطقه گیر مانده است. برخوردهای مسلحانه میان جنرال خلیفه بلقاسم حفتر، یک نظامی پرقدرت و حکومت آن کشور که از حمایت ملل متحد برخوردار است، 12 روز قبل در نزدیکی ترابلس پایتخت لیبیا آغاز شد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز نموده باشد. آنچه در این بخش برای شما برگزیده ایم، افزایش تهدیدات امنیتی در برابر صنعتکاران و تاجران افغان، احتمال باز شدن ترافیک هوایی پاکستان تا 24 اپریل، جنایت جنگی در عراق و فرصتها برای گرد همایی های مذهبی در زندانهای ایالات متحده. و این هم نخستین گزارش این بخش. اتاق صنایع و معادن افغانستان میگوید در کمتر از 3 هفته گذشته 10 تاجر و صنعتکار هدف تهدیدات جدی امنیتی قرار گرفته و 2 تن آنها در حال حاضر در چنگ آدم ربایان هستند. در عکس‌العمل وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید تلاش میکنند با نهادهای امنیتی امنیت صنعتکاران و تاجران را تأمین کنند. سمسام سیرت چنین گزارش میدهد.
برای ایجاد هماهنگی میان نهادهای امنیتی، استخباراتی و عدلی برای تامین امنیت و مسئولیت سرمایه گذاران، تاجران و صنعتکاران، حکومت افغانستان در ماه ثور سال گذشته خورشیدی کمیته مسئولیت سکتور خصوصی را ایجاد کرد. اما با گذشت هر روز مسئولان سکتور خصوصی از افزایش تهدیدات اظهار نگرانی می کنند. در تازه ترین مورد، رحیم الله سمندر، رئیس اجرایی اتاق صنایع و معادن افغانستان به خبرنگاران گفت که در کمتر از 3 هفته گذشته 10 تاجر و صنعتکار هدف تهدیدات امنیتی شامل اختطاف، تهدید به اختطاف، ضرب و شتم و اخاذی قرار گرفت. است. آقای سمندر افزود که در حال حاضر نیست 2 تاجر افغان نزد اختطافگران است و از سرنوشت آنان هیچ خبری نیست.
یکی از صنعتکارای ما اخیرا اختطاف شده 2-3 روز قبل و تا هنوز سرنوشتش معلوم نیست. با وجودی که ما موضوع را، جدیت موضوع را، حساسیت موضوع را با دولت افغانستان شریک کردیم و همچنان معلومات دیگی که در بخش‌های مختلف دیگی کشور بوده، در کابل، در پارک‌های صنعتی پل چرخی چندین حادثه بوده، در شرق کابل، در قسمت ارزان قیمت.
در حال حاضر در سراسر افغانستان 13 پارک صنعتی فعالیت دارد که بر بنیاد معلومات اتاق صنایع و معادن در 40 کالای تولیداتی میان 60 تا 75% نیازهای داخلی را تولید می کنند. مسئولان این اتاق تأکید می کنند که در زیربنای پارک‌های صنعتی برای تأمین امنیت این مکان‌ها تدابیر گرفتن نشده است و افراد غیر مسئول می توانند به این مکان‌ها وارد شوند و صنعتکاران و تاجران را تهدید کنند. اجمل عازم، عضو هیئت مدیره اتاق صنایع و معادن افغانستان، به خبرنگاران گفت:
رهبری و اعضای اتاق از دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا دارد تا برای جلوگیری از حادثات مشابه و امنیتی، هرچه بیشتر سرمایه گذاران، صنعتکاران و فابریکه‌داران برنامه ها و تدابیر بهتر اتخاذ نموده، امنیت این بخش‌های مهم را در اولویت کار خود قرار دهند.
در همین حال، وزارت صنعت و تجارت افغانستان تأمین امنیت تاجران و سرمایه گذاران را از اولویت نهادهای امنیتی می خواند. سمیر رسا، سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که برای رشد صنعت و جلب سرمایه گذاری ها در کشور، تأمین امنیت دستاندرکاران سکتور خصوصی مهم است. آقای رسا افزود که وزارت صنعت و تجارت نیز از افزایش ناامنی ها در برابر تاجران و صنعتکاران نگران است.
وزارت صنعت و تجارت می کشد که در هماهنگی با دیگر نهادهای امنیتی و سکتور خصوصی برای حل این موضوع تلاش صورت بگیره و همچنان به تامین امنیت تاجران تلاش جدی از سوی نهادهای زیرآب صورت بگیره.
موفق به دریافت دیدگاه وزارت داخلی افغانستان در مورد نشدیم، اما پیش از این رئیس جمهور غنی بارها تاکید کرده بود که امنیت تاجران و سرمایه گذاران باید تأمین گردد. اما در این اواخر با افزایش جرایم جنایی در شهر کابل، شکایت صرافان، سرمایه گذاران و صنعتکاران نیز بیشتر شده است.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
بستن فضای هوایی پاکستان در برابر پروازهای از افغانستان به هند تنها منحصر به افغانستان نبوده، بلکه شامل تمام کشورهای منطقه نیز می‌گردد و قرار است حریم فضای پاکستان به اساس وعده مقامات آن کشور تا 24 اپریل برای تمام ترافیک هوایی باز شود. این مطلب را قاسم رحیمی، سخنگوی ریاست هوانوردی ملکی، در مصاحبه با همکار ما عبدالواجد عادل بیان داشته که اینک به توجه رسانیده می شود.
برای میسب شما بگوین که فعلا رابطه که با پاکستان گرفته شده، اونا در ارتباط باز شدن حریم فضایی پاکستان در برابر تیارهای که از کابل به هندوستان پرواز میکنن، چی پیشرفت نوی حاصل شده؟
متاسفانه فضای پاکستان بعد از تنشی که بین پاکستان و هند ایجاد شد برای پروازهای عبوری کشورهای منطقه بسته شد و این مشکل باعث شد تا ترافیک کشورهای منطقه به هم بخوره. تنها بحث افغانستان شامل نیست، اکثریت کشورهای منطقه، کشورهای آسیایی، آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و سایر کشورهایی که پروازهایشان منتهی میشد به فضای پاکستان، در حال حاضر اجازه ندارند از فضای پاکستان استفاده کنند. در این حال شما میفهمین که کنترل حریم هوایی پاکستان در اختیار عمدتا بخش نظامی کشور است. تماس هایی که ما با بخش ملکی پاکستان داشتیم، پیوسته اونا وعده دادن که فضا را برای ترافیک باز میکنن. آخرین نوته هم یا یاداشت داره که ما از جانب جمهوری اسلامی پاکستان دریافت کردیم تا 24 اپریل آخرین موعدی است که اینا بر ما یک زمان یا تایملاین تعیین کردن که ممکن تا اون زمان فضای پاکستان برای پروازهای عبوری باشه. ولی یادآوری میکنم که آنچه که مربوط به اداره هوانوردی ملکی افغانستان میشد انجام شده. تلاش کردیم تا به یک نحوی بتونیم شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنیم که حداقل سین ما در میادین هوایی باقی نمانند، پروازهایی که بین افغانستان و هند صورت میگرفت کاملا قطع نشود، حداقل راههای بدیل در این زمینه جستجو شود. اولین اقدامی را که اداره هوانوردی ملکی انجام داد، بلا فاصله ما تلاش کردیم تا یک الترناتیف دیگی که از نظر تکنیکی قابلیت انجام پروازها را داشت جستجو شود. ما از مسیر ایران پروازهای بین هند و افغانستان و برعکسش افغانستان و هند آغاز کردیم که از این مسیر اکثریت پروازهای بین افغانستان و هند صورت میگیره. افزون به اداره هوانوردی ملکی افغانستان، بخش دیگه تلاشش متمرکز بود روی که مسیر دیگه هم ساخته شوه که از نظر زمانی و از نظر آپریشن کاست یا مصارفی که در بخش عملیات، چه در قسمت فروش تیکت، چه در قسمت مصارفی که شرکت های داخلی ما متقبل میشن، یک مقدار مار کمک کنه تا هزینه ها پایین بیه. در حال حاضر از نظر تکنیکی کار صورت گرفته تا مسیر دیگی که افغانستان از طریق چین وصل میکنه به هندستان ایجاد شود. در بیش از 50-60% مسیر کارش پیش رفته. ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت ممکن بتانیم از این مسیر استفاده کنیم. این مسیر ما را یک مقدار یک ساعت یک و نیم ساعت نزدیکتر میسازد از مسیری که در حال حاضر ما از طریق ایران و بحر آبهای بین المللی برای رفتن به هندوستان استفاده میکنیم. افغانستان و پاکستان و سایر کشورهایی که در یک تشریک مساعی در راستای حمل و نقل هوایی و سایر برنامه های مربوط به هوانوردی ملکی قرار دارند، از عضویت سازمان جهانی ایکاو برخوردارند، طبیعتاً مقررات و طرز العمل های بین المللی در این زمینه وجود داره. تعهد و عمل کردن به تعهدات و مقررات میتونه به نفع تمامی کشورها باشه.
شما اینطور تحلیل میکنید که مزدود شدن حریم فضایی پاکستان در مقابل تیارای افغانستان یک مسئله سیاسی نبوده و یا سرزنش افغانستان در برابر دهلیز هوایی نمی باشه؟ به نظر شما این صرف همی جنبه داره یا یک نوع از سرزنش بوده میتونه که چرا افغانستان از طریق هوایی با هند وصل است؟
ببینین چند نکته است. اولی که فضای پاکستان بعد از بروز تنش بین پاکستان و هند بسته شد. دوم، فضای پاکستان تنها برای افغانستان مسدود نیست، برای ترافیک منطقه مسدوده. تمامی کشورهایی که پروازهایشان منتهی میشد به فضای پاکستان در حال حاضر نمیتونن از این مسیر استفاده کنن. نکته سومی که اگر چنانچه ما بعد از باز شدن فضای پاکستان
برای سایر کشورها و تنها بعضی محدودیت و عدم اجازه به پرازای عبوری افغانستان اگر قرار باشه مطرح بحث باشه، طبیعتاً دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اداره هوانوردی ملکی افغانستان اقدامات را در دست بررسی خواهد گرفت که طیارات و پروازهایی که از جمهوری اسلامی پاکستان است از افغانستان عبور میکنه، طبیعتاً ما همچنین اقدام را در گام‌های بعدی بررسی خواهد کردیم. ولی حرف اساسی است که حال حاضر فضای پاکستان برای ترافیک منطقه بسته است. ما علی رغم از اینکه متعهد به عمل ساختن تمامی مقررات و تعهدات بین المللی هستیم، ولی اگر چنانچه بعد از باز شدن فضای پاکستان تنهایی محدودیت در قسمت افغانستان اعمال شود، واضح است که ما هم عمل متقابل و بالمثل در قدم‌های بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رانندگان موترهای باربری ولایات مرکزی افغانستان میگویند طالبان در ساحات ناامن ولایات میدان وردک و پروان برای عبور موترهای آنها هزاران افغانی را تحت نام آشور عقص میکنند. آنها از حکومت و نهادهای امنیتی میخواهند تا هرچه زودتر جلوی این اخاذی گرفته شود. اما مقامات امنیتی میدان وردک میگویند تا کنون هیچ شکایت مبنی بر باجگیری توسط طالبان را دریافت نکردند. ظفر بامیانی چنین گزارش میدهد.
رانندگان و دکانداران ولایت مرکزی بامیان، غور و دایکندی مدعی‌اند که افراد گروه طالبان و شماری از افراد مسلح غیر مسئول در مسیر شاهراه کابل بامیان در ولایت میدان وردک و مسیر پروان از آنان باج می‌گیرند. به گفته رانندگان موترهای باربری در بامیان، طالبان در ساحات ناامن ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک روزانه ایست‌های بازرسی ایجاد کرده و از هر موتر باربری 500 تا 10000 افغانی زیر نام مالی اخص می کنند. قیوم یکی از رانندگان موترهای باربری برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت
طالبان می گیره 15 ساعت 2000 از موترهای مازدا، دیگه از کوماز از این چیزا 3000 4000 دونی مزار می گیره، اون مو پول می گیره دیگه مصاریف البته کاروبار و نفری که داره ماش می ته برشون دیگه نه دیگه موترونا رو آزار می تم دم موتر خود گوشه که دیگه تا که پول نداده از این راه دیگه رفتن نمیتونه.
برخی از دکانداران و تاجران محلی هشدار می دهند که در صورت بی‌توجهی حکومت و بخش‌های امنیتی در این زمینه نرخ کالا و اجناس مورد نیاز بازارهای ولایت مرکزی افزایش خواهد یافت. حاجی سخی احمد یکی از دکانداران بازار بامیان:
زوری دولت ده یک تعلیم نمرسه در رو از موتری 500 1000 روپا میگیره، تو برای چی اینجا دولت هستی؟ امیر من میگم میدان طالبان میگیره، دره قربان بچه ملی غفور میگیره، دولت وظیفه انجام نمیده، دولت بیکاره خودش.
در مسیرهای شاهراه کابل بامیان از طریق ولایت میدان وردک و پروان تحرکات مخالفان مسلح و افراد مسلح غیر مسئول در فصل تابستان و خزان همساله افزایش می‌یابد. آیا مقام‌های امنیتی ولایت میدان وردک و پروان از باجگیری طالبان آگاهی دارند؟ جنرال وایس صمیمی فرمانده امنیه ولایت میدان وردک و محمد محفوظ فرمانده امنیه ولایت پروان:
یکی پیش ما نامه تقریبا نترمی که دیم روز از دمی عشت ما میشکرد یک چیز رو ما نشنیدیم که پیش ما کسا ما رو باشه بگه که اینجا از پیش ما باج گرفتن.
اطلاع به ما موصلت کرده چندی بار که گویا ما کماندانه ای برانه را برسطان و این اخوالی میدونم و ما چندی اخوار بر جوان کرده گفته که ما اصلا دیگه گذشتان بود بر گذشتان چونین وضعیت بود تن ما به این طرف برش اختاره روان کردیم از طرف حکومت اونا در جای خود ششتین پیرند کدن و خاضی ندارم.
فرمانده امنیه ولایت میدان وردک گفت که در صورت موجودیت چنین شکایات آنان به صورت جدی به مشکلات مردم رسیدگی خواهند کرد. اما محمد حسن اسدی عضو شورای ولایتی بامیان شکایت رانندگان و مسافران شاهراه کابل بامیان را در این خصوص تایید کرد.
حکومت از موترهای باربری و مسافربری تکسشان میگیره و هم متاسفانه آدم ها یا گروپ های خودسری که وجود داره هم در غربن و هم در میدان و در اواخر طالبا متاسفانه بسیار به صورت علنی آشکار و به صورت مرتب اونچی که دریورا میگه مسافرین بر از ما قصه میکنه از اینا عشر میگیره.
یگانه مسیر نزدیک و کم هزینه برای تاجران محلی ولایات بامیان، دایکندی و غور شاهراه کابل بامیان از طریق دره میدان وردک است. ده ها موتر باربری و صدها موتر مسافربری از این مسیر از ولایت مرکزی به کابل و سایر شهرهای ولایت رفت آمد می کنند. اما طالبان تا کنون در مورد اخاذی جنگجویان این گروه به رسانه ها چیزی نگفته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ویساک عید مذهبی اهل هنود و سکت در افغانستان است. این مراسم امسال در حال تجلیل گردید که سال گذشته شمار از سران این اقوام در حمله انتحاری جان باختند. خبرنگار ما ضیاء الرحمن حسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
زمانی بود که در حدود 10,000 خانواده هندو سیک در شرق افغانستان بسر می بردن. ولی به دلیل 3 دهه جنگ در افغانستان بیشتر این خانواده ها به کشورهای دیگر آواره شدند و اکنون تنها در حدود 100 فامیل در شهر جلال آباد زندگی می کنند. ویساک عید مذهبی اهل هنود و سیک هر سال به تاریخ 23 حمل برای 3 روز تجلیل می گردد و امسال خانواده های این قوم عیدشان را در نبود بزرگانشان تجلیل کردند. در اوایل ماه می سال میلادی گذشته یک مهاجم انتحاری مربوط به گروه داعش جمعی از این اقلیت مذهبی افغان را در حومه شهر جلال آباد هدف قرار داد که در نتیجه 17 سیک به شمول بزرگانشان جان باختند. به گفته اهل هنود و سیک، دولت به امنیتشان توجه نمی کند و در استرداد ملکیت های غصب شده شان موفق نشده است. مجید سنگ خویانواد یکی از سیک های شهر جلال آباد گفت:
از دولت می خواهیم که از ما چیز جدادای ما غصب شده است، از جدادای ما ملکتای ما غصب کردین، از اطراف ها است، در سوالی ها است. این امیر از دولت می خواهیم که از همکاریشان می خواهیم که باز چنگل دوست ما غازوین خلاص شود و تصمیم ما شود. تا الان هیچ چیز معلوم نشده است. دولت تا ما از دولت می خواهیم که بر ما باید گرفته شود و قانون سب پالیده شود.
اقلیت اهل هنود و سیک ساکن در جلال آباد به دلیل نبود شرایط مناسب عید 3 روزه ویساک را در 1 روز تجلیل کردند. گوردیب سنگ برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
روز اول عید ویساک می رفتیم در سخرود میله می کردیم و همراه مهمانان داخلی و خارجی که اهل هنود از افغانستان بود و همچنان از پاکستان، از هندوستان و جای دیگری اشتراک می کردند و امسال نتانستیم که شرایط فعلی افغانستان مناسب نیست و همچنان ماتم امسال ما کردیم، یک میله گرفتیم که عموم ختم و سر حسابی که ما اهل هنود خود ما داریم فقط 1 روز تجلیل کردیم، چون میله سخرود کنسل شد، مهمان نوازی کنسل شد. ما در ماتم بودیم، 1 روز میله گرفتیم به خاطر صرف میله ویساک که امی کدام شگونه که ما داشتیم شگونه خدا برسانیم به پای.
شاه محمود میاخیل والی ننگرهار در مراسم برگزاری عید ویساک اهل هنود و سیک در درمسال مرکزی شان گفت: به منظور فراهم آوری تسهیلات لازم به خصوص امنیت این قوم تلاش میکند. برادران ما و شما هستند، افغان ها هستند، با این وطن محبت دارند، این وطن را دوست دارند، اما متاسفانه که در 4 دهه گذشته خیلی خساره دیدند، به خصوص سال گذشته خساره برداشتند. ما برای اینها تسهیلات زندگی را فراهم میکنیم، مشکل امنیتیشان را حل میکنیم. بر اساس روایت های تاریخی هندو و سیک 497 سال پیش گروه بابا نانک مرشد مذهبی اقلیت های اهل هنود و سیک وارد ننگرهار شد و سپس برای انجام مراسم مذهبیشان نخستین درمسال را در شهر جلال آباد تهداب گذاشت.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
رادیو رئیس جمهور عراق گفته است جنایتی که صدام حسین رئیس جمهور پیشین آن کشور مرتکب شده است هرگز فراموش نخواهد شد. برهم احمد صالح همچنان گفت هیچ اجازه داده نشود تا حزب بعث صدام حسین بار دیگر در صحنه سیاست ظهور کند. خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
این اظهارات رئیس جمهور عراق روز یکشنبه انگام اشتراک در مراسم نبش یک گور دستجمعی بیان شد. این گور دستجمعی مربوط کردهای عراقی است که چندین دهه قبل توسط رژیم صدام حسین کشته شده بودند. آقای صالح در جریان نبش اجساد گفت که آنچه را رژیم صدام حسین در مقابل اقلیت‌های کردی در آن کشور انجام داده است، جنایت جنگی است.
هذه الجريمه جريمه حرب و جريمه اباده بحق شعب.
این جنایت جنایت جنگی است. نسل کشی در برابر کسانی که هیچ گناهی را مرتکب نشده بودند و صرف به خاطر کرد بودنشان کشته شدند. رژیم جنایتکار و نجات پرست پیشین یعنی صدام حسین است که اقلیت کردها را به مساوی تهدید به حاکمیت و قدرت خود تلقی می کرد. روی همین دلیل مردان، زنان، کهنسالان و کودکان کردی را نابود کرد.
این گور دستجمعی در 170 کیلومتری شهر سماوا کشف شد و در آنجا اجساد ده ها اقلیت کردی که توسط قوای صدام حسین ناپدید شده بودند مدفون شده بود. بر اساس گزارش ها این افراد ممکن از جمله 180 هزار نفری باشند که در جریان کمپاین موسوم به انفال صدام حسین بر ضد اقلیت کردی راه اندازی شده بود. این کمپاین در اواخر دهه 1980 میلادی راه اندازی شده بود. رژیم صدام حسین در جریان این کمپاین مرگبار از گاز کیمیایی بر ضد اقلیت‌های کردی استفاده کرده بود. در جریان این کمپاین پاکسازی قومی، صدها نفر از اقلیت کردی توسط قوای صدام حسین ناپدید شدند. رئیس جمهور عراق همچنین با اشاره به نبش گور دستجمعی که اخیراً کشف شده است، گفت که این کشتار دستجمعی فقط بخشی از جنایاتی است که رئیس جمهور پیشین آن کشور در برابر مردم عراق انجام داده بود.
ذکر السنویه لهذه العمليات الاجراميه التي اقدم عليها نظام صدام.
این یادبود سالانه ای از اعمال جنایتکارانه است که توسط رژیم صدام حسین صورت گرفته است. ما اینجا به خاطر آمده ایم که یکی از جنایات شنیع دیگر صدام حسین فاش می شود. این بخشی از جنایات کمپاین انفال یا کمپاین پاکسازی اقلیت کردها است.
در جریان این کمپاین پاکسازی قومی، نیروهای صدام حسین بسیاری از قریه‌های کردنشین را ویران کرد و هزاران اقلیت کردی مجبور شدند به توقیفگاه‌ها انتقال یابند. دوستان و خویشاوندان این گروه دستجمعی نیز در مراسم نبش اجساد در این محل حضور یافتند و به یاد از دست دادن نزدیکانشان گریستند.
حالا تو کریم، تو کریم، تو رحیم، تو غفاری، تو صفاری، تو کریم، تو رحیم، تو غفاری، تو صفاری. حالا تو کریم، حالا تو کریم.
دوستان عزیز، این بود داشته های بخش اول برنامه سرویس دری رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می داریم.
من زهاتی بیروش حالا تو کنی.